أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسی و هارون قال فرعون آمنتم بهی قبل ان آذن لکم ان هذا لمکر
مکرتموه فی المدینه
لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. مستحضر بودید که بین دو جریان تقابلی در تاریخ پیش آمد که حضرت حق روح اصلی اون تقابل رو برا ما تبیین می فرماین. یه نوع تقابلی که سحره ساحران به میدان آورده بودند که قصدشون این بود که ذهنها رو به چیزی که واقعیت ندارد مشغول کنند. قرآن فرمود سحرو اعین الناس، این جادوگران چشمهای مردم را سحر کردند، نه اینکه واقعا در خارج اینها ما رو این چیزها رو به صحنه آوردن. این یه جریان بود، جریانی که امیدش به اینه که با بازی دادن ذهنها و چشمها پیروز بشه. جریان مقابل جریان حقی است که اومده است حق رو اظهار کنه. اینکه قرآن این دوتا را با این شکل نشونه ما میده برای اینکه ما این رو باید خیلی خوب متوجه باشیم. جریان مقابل انبیا امیدشون به دروغهاشونه، جریان نورانی انبیا امیدشون به حقانیتشونه. ممکنه چند مرحله چند موسم بشه انسانها را با دروغها ذهنشون رو مشغول کرد، ولی این که پایدار نیست. آخرش با دروغ نمیشه بشریت رو تا آخر برد. دقت کنین قرآن رو چی دست میذاره. میگه این ساحران فن بازی دادن چشم ها و ذهن ها را داشتن. خب معلومه یه نور الهی میاد به ایه نحوه، یه روز اسمش اژدهاست یه روز اسمش قرآن، فرق نمی کنه. تقابل بین یک جریانیست که ذهن ها را بازی میده، یه روز با تبلیغات یه روز با سحر. مگه امید امروز کفر جهانی این نیست که با دروغ‌هایی که میتونه از طریق نظام تبلیغاتیش پشت سر هم میگه مردم را سحر کنه؟ روح این قرآن داره به شما میگه که مقابل این دروغ پردازی ها و سحرها یک حقیقت دست شماست. شما دلواپس نباشید. این حقیقت وقتی اومد، دقت کنید به این آیه 118، سوق الحق و بطل ما کانو یعملون. جمله جملهش دقت کنید، میگه حق اومد و 1000 سال 2000 سال 5000 سال کارا خراب کرد، از بین بود. ما کانوی عملون از نظر لغت یعنی اون چه در طول این تمدن انجام میدادن. ما کانو یعملون، یعنی نگون که نمیدونم 3000 سال تمدن است، از قرن 14 تا حالا مدرنیته تمام ساختاراشا شکل داده است، تمام نهادهاشا پایش رو گذاشته است. اینجوری نیست که وقتی حق بیاد همش خلاص میشه. در اون روایت مگه ندارین فرماد همین طور که حضرت موسی علیه السلام یک شبه مسئلهش حل شد، میدونی حضرت داشتن تو شب تو سرما تو بیابون گیر کردن نمیدونستن چه کار کنن، یه مرتبه یه نوری، حالا اون نور از آتش که نبود اونجوری، دیدن برگشتن همه چی عوض شد. روایت میفرماید وجود مقدس حضرت صاحب الامر که میاد اینجوری یک شبه مسئله جهان حل میشه. این نکته ای که توی این آیه هست خیلی به ما کمک میکنه که ما جای حق باید درست بشناسیم. حق که بیاد تمام نهادهایی که اینا کلی تلاش کردن که خودشون رو از طریق این نهادها تثبیت کنن یک شبه تمام است و بطل ما کانوی عملون. در حقیقتی که در تاریخ اتفاق افتاد رو میگه. شما میدونین که به ظاهر اونچنان نظام کفر پیچیده است که آدم حیرت میکنه که حتی ببینین اصلا تاریخ ها که میخونید میبینین اصلا این صهیونیستا فراماسونرهایی که صهیونیست بودن اومدن این سازمان ملل را، اصلا رنگ آبی سازمان ملل ماره فراماسونر هاست، این شما اینا درست کردن که حالا که میخوان تجاوز کنن برنامه های ظلم و تجاوزشون رو به جهان قانونی انجام بدن. از این پیچیده تر برای همینم شما میبینید که یه لایحه ضد اسرائیل نمیشه تصویب بشه. اما این برای قضیه را خب چی براشون موند؟ این سازمان ملل، اون سازمان ملل سال 1960 است تموم شد. یعنی اینا میخواستن بقیه رو تمام کنن، خودشون تموم شدن. این برای قضیه رو ببینین که دیگه حیثیتی برای این نهاد نمونده است. خب اینا میگن بطل ما کانو یعمل. یه زمانی اگه میگفتن آقا فلان کشور خلاف حقوق بشر عمل میکنه همه میگفتن چقدر بده. حالا هر وقت میگن که آقا نمیدونم ایران خلاف حقوق بشر عمل میکنه اصلا کسی هیچ محل به اونا نمیذاره، عزت ایران هم بیشتر میشه. خودشون میگن، میگن نفوذ ایران عجیب تو خاورمیانه با خاور آمریکای جنوبی زیاد شده است. خب چرا؟ برای اینکه قاعده اومده است وسط. وقت ادامه آیه رو ببینین، فقلبوا هنالک وانقلبوا ساغرین. حق اومد، نظام کفر مزمحل شد، بحران شد. تو این صحنه کی باخت؟ فقلبوا هنالک، یعنی تو این جریان نظام فرعونی شکست خورد. جادوگرات جادوشون خورده شد، اما کی شکست خورد؟ فرهنگی که دارد با این جادوگری یا با این تبلیغات میخواد که کارو جلو ببره. این قضیه که من میگم حتما مال 3-4 سال پیشه که خود آمریکایی‌ها توی آمارشون گفته بودن 80% مردم آمریکا دیگه به نظام جراید ما، حالا چه تلویزیون چه روزنامه، اعتماد ندارن. شما الان دقت میکنین روز به روز خبر میشنوین که بزرگترین خبرگزاری‌های دنیا برمیشکنند. اینا رو هم تو ساده دارین میگذرین، اینا خبری شده تو دنیا. یه زمان اینا زمانی همون پیروزان میگه بزرگترین خبرگزاری که سابقه 80 سال 90 ساله دارن مجبور شد دیگه روزنامه بیرون نده. چرا مجبور شد؟ کسی نمیخره. گفت مثلا به همون سایت اینترنتی اکتفا میکنه. این میگه فقلبوا هنالک، تو این جریان
مگه همه اینایی نبود که با این نظام اینترنتی و خبری مردم رو سحر کنن؟ خب شکست خوردن. و انقلب و ساقرین، ساقر یعنی خار، خار شدن، عزتشون رفت. خب از این عجیب تر ادامه شد، دقت کنید. و علقی از سحرت و ساجدی، اون ساحرا که همه امید فرعون به اینا بود در هماوردی با حضرت موسی، خودش که کار نمیتونست بکنه، گفت آقا برین ساحرای وارد و کارشناس رو بیارید. حالا شما حساب کنین، نظام استکبار همه امیدش به یه چیزی باشه که حالا همون درست عکس نتیجه بده. داره قرآن میگه که اگه این مسیر حق برد، حالا میره از این آیات ها زیبا دنبال کنین. من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، یه روایت خیلی خوبی از پیامبر هست صلوات الله علیه و آله، راجب نسبت ما به بنی اسرائیل. حضرت می فرمان اینقدر سرنوشت شما و حرکت های شما به بنی اسرائیل، به یهود البته اون تو روایت هست، نزدیکه که حتی لا دخل الحجره حجره زبه، اگر که اونا توی سوراخ سوسمار رفته باشن شما امت منم میرید. الا من اسمه الله منها به طاعته و طاعت رسوله و اولیائه. یعنی شما در ساختار زندگیتون اینقدر شبیهید که همه کارهای اونا رو میکنید، الا این که با اطاعت الهی و اطاعت رسول خدا و اولیاء الهی خودتون از اون نحوه رفتار و حرکات نجات بدید. به همین جهت شما تو قرآن مفصل جریان حضرت موسی علیه السلام و قوم یهود رو میگه. و به نظر من شما هم وقت بیشتر بگذارید، همینطور که قرآن گفت، شما ببینید تا چندین آیه همینطور زاویه های مختلف این قوم را میگن، تا ما بفهمیم که ما اگر که همینطور که روایت فرمود خودمون را در ذیل ولایت خدا و ائمه و پیامبر نوریم، به همون سرنوشت دوچار میشیم. اینجا عجیبه که میگه که سحره القیه، اینا اون چنان افتادن به سجده که انگار از اختیار خودشون خارج بودن. تعبیر علامه طباطبایی خیلی زیباست، میفرمان با دیدن عظمت معجزه حضرت موسی بی اختیار به سجده افتادن با شدت علاقه. بعد میفرمان که این به جهت اینه که شدت عظمتشون به تشخیص، شدت تشخیصشون به عظمت کار حضرت موسی بهتر از بقیه مشخص شد. ببینین امروز ما میخوایم بگم سحره استراتژیستای دنیای استکبارن. خواهش میکنم دقت کنید، استراتژیست به کی میگن؟ به ظاهر ترجمه که میکنن یعنی کسانی که خطوط کلی یه نظام رو تعیین میکنن، ولی این تو نظام غرب یه معنای خاص‌تری هم میده. نظام غرب سوبژکتیویته است، یعنی با ذهنای مردم کار میکنه. اون وقت استراتژیستاش کیان؟ اونایی که با ذهنای مردم کار میکنن، اصلا کاری به واقعیت ندارن. بزرگترین استراتژیستای دنیا کسان که بلدن ذهنای مردم ها روش مدیریت کنن که اینجوری فکر کنین. خب این استراتژیستا مطابق واقع ذهنای مردم ها مدیریت میکنن، یا اساس نظام مدرنیته این است که اصلا ذهنا را بدون مسئله خارج مدیریت کنه؟ جلسه عرض کردم تمام غرب روی این گذاشته شده است. جمله نگاه کنید تو کتاب شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه که می فرمان اصلا کاری نداره که در خارج واقعیت چه خبره، می خواه بگه اینجور فکر کن تا خوشبخت باشی،
نه اینکه با حق مرتبط باش تا به حقیقت رجوع کنی. حقیقتی در نظام اومانیستی نیست. خب حالا استراتژیست داره دقت کنین، کسانی که کاری ندارن اصلا در واقع چیست، میان ذهنای بشر مدرن را بر اساس اون چه میخوان مدیریت میکنن. هیچ کس بهتر از اینا نمیدونه اون چه مردم فکر میکنن دروغه. تا اینجا من اومدی؟ ساحره اینن همین طور شده. ساحره از همه بهتر فهمیدن که سحرشون دروغه. بقیه مونده بودن گفتن نکنه این دو تا پهلوانن، حالا مثلا موسی پیروز شد، نکنه بعدن که پیروز بشه اونا. ولی ساحره که میدونن که قضیه اون کاری که حضرت موسی علیه السلام انجام دادن با این کاری که اینا انجام دادن زمین تا آسمون فرق میکنه. برای همین کیا اینجور شیفته اومدن و ایمان آوردن؟ درست اونایی که تمام نظام فرعونی بر اساس اینا اداره میشد. امروز اگه بخواین مسئله رو دنبال کنین و من قول به شما میدم که این کار برای آینده این نظام ما واقع میشه، هیچ کس بهتر از استراتژیستای دنیا نمیدونن چقدر پشت سر نظام اسلامی دروغ گفتند. حتی اوباما نمیفهمه چقدر دروغ شنیده است. یعنی مسئله استراتژیستا فوق اوباما و اینا اند. اینا باز اینا حزبایند که یه دهی بزرگتر از این حزبا میگن به اینا، به اصطلاح خودشون است که آنجیوها. ولی نه یه گروه های، مثلا اون آلبرایت اگه یادتون باشه مثلا یکی از گروه ها دست اونه. اینا یه مجموعه هایی هستن. همین اخیراً دقت کردیم که یه گروهشون اومدن به اوباما نامه نوشتن. همین امروز تو اخبار اگه دقت کنین بود، شبم میتونین دنبال کنین که آقا بیاید و موضوع تحریم را نسبت به ایران جمعش کنید. چرا؟ چون اینا خوب میدونن دروغ گفتن. خب حالا بعد اینا خبر دادن که آقا تحریما داره اثر میکنه، خب میدونن که دروغ گفتن. این آقای افسر ابراهیمی پی اون هفته با این مسئول مصر و مسئول قطر و مسئول ترکیه و معاون وزیر امور خارجه ما یه جلسه ای داشتن. بعد اخضر ابراهیم میگه داخلش نتیجه که نمیگیرید از این کارتون توی سوریه. بیچاره این پادشاه قطر میگه این همه دود توی دمشق نیدی؟ میگه نه. میگه این همه دود کشور ریخته بود به هم، میگه مثلا چیزی نیدم، چیزی قابل دیدن نبود. سوریه دست مردم است، دارن کارش نمیکنن. اون که دوتا تروریست یه جایی یه چیز بزنده فرار کنن، این که قابل دیدن نیست. ببینین قطر رو که خودش نمی چرخونه خودشا، استراتژیستای دنیا. بیچاره قطر خیلی باورت نمیاد این پادشاه های دنیا خیلی احمقه. یعنی اون خانومه چی بود، یک اون هلندیه یک کتاب خیلی خوبی نوشته بود، هانس اندرسن، نم خوندید یا نه؟ خیلی عالیه. همینجا مثال بزنم، میگه که هانس کریستیان اندرسن یه قصه میگه که یه پادشاهی بود، بعد این رو میخواستن لباس براش بدوزن. بعد این بعد جنس همین جادوگرا و استراتژیستای خودش گفتن قربان میخوام یه لباس خیلی عالی براش ما بدوزن. خیاطا رو جمع کردن تو اینا. بعد یکی میگه آقا این حریر است، هم تو دستش میکشید. پادشاه لختی لخ بود، آره هی میگفتن این لباس به شما بیشتر میاد. این هم بیچاره باور کرده. بعد روزی که باید حالا با لباسایی که خیاطای مشهور دوختن خواسته نمایشش بدن، خب مردم هم نشسته بودن تو اون سالن بزرگا، پادشاه رو آوردن. خب مردم که باورش نمیاد که پادشاه لخت و پتی باشه، که میگفتن حتما ما نمیبینیم. یه بچه اون وسط گفت پادشاه لخت است. هی گفتن هیچی نگو، گفت پادشاه لخت است، ریخ به هم همه چیز را. این پادشاه احمق و این مردم احمق‌تر از اون پادشاه نفهمیدن آخه دارن بازی میخورن. یه بچه همه را لو داد. این خانم کریستیان اندرسن میخواد بگه اینجوری زمان خودشانه، چون هلند اینا میدونن که پادشاهیه، زمزم ظاهرا پادشاهیه دیگه، این نمیخواد بگه. اون پادشاه قدر قطر و اینا رو استراتژیستا میگردونن، اونا خوب میدونن دروغ میگن. برای همین امرو میام میگه آقای اوباما نمیخواد شما روی تحریما ادامه بدید، نتیجه نمیگیرید، بیاید و مذاکره و دیپلماسی رو پیشنهاد کنید. ما کار نداریم اینا همش حیله است. میخوام بگم که وقتی دقت کنید میبینین اونهایی که افکار دنیای مدرن را میگردونن خودشون میدونن دروغ میگن. خب نتیجه چی میشه آخرش؟ آخرش خب اینا میفهمن در مقابل این همه دروغشون کار یه جور دیگه داره پیش میره. اخذر ابراهیم یا کوفی انان که بهتر میدونن که نمیتونه خانم کلینتون نتیجه بگیره. هی حالا خانم کلینتون جیغ بزنه که بیچاره آقای اون قبل از آقای اخذر ابراهیمی کوفی انان ول کرد رفت. خب ول کرد رفت، چرا ول کرد رفت؟ چون دیگه پرسنامو ضعیفه بی عقل اصلا نمیذاره کار بشه، هیچی هم نمیدونه، هیچ جام نیست، میخوادش با جیغ و داد میشه سوریه رو تغییر داد. خب که نمیشه که. اینا بهتر میدونن که قضیه از چه قراره. ساهرا اینا فهمیدن هیچ شکستی برای فرعون بیش از این نبود. و شما اینا دنبال کنید میبینید که اندیشمندانی که دنیای استکبار رو میگردونن امروز شروع کردن شکست خودشون رو اعلام کنن. بخوام از کنم امیدوار باشید به ادامه انقلاب که اولین ضربه را نظام استکباری از درون خودش میخوره. ادامه بدین. قالو آمنا به رب العالمین. چرا؟ خب اینا فهمیدن این معجزه یه جنس دیگه است، این یه جنس دیگه است، این از قصه اونا نیست. رب موسی و هارون، به قول علامه طباطبایی، چون میفهمیدن که ایمان به خدا توأم است با ایمان به این دو پیامبر. این هم چیز عجیبیه. وقتی ما توی روایتامون داریم که نقش امیرالمومنین علیه السلام نقش هارون است، الا اینکه بعد از من پیامبری نیست. ان یا علی فرمان که آیا تو متوجهی که منزله تو نسبت به من منزلت هارون است به موسی، الا انه لا نبی بعد. اینم عجیبه تو این آیه که اینا با دقت کنیم بصیرتشون ها معلومه است اینا با یه نگاه خوبی وارد شدند توی دین حضرت موسی. میریم با هم دنبال میکنیم. اینا با این شعور میفهمند که درسته حضرت موسی عصا را انداختند و اژدها شد، اما تو ایمان که میارن میفهمند باید به این دوتا ایمان آورد. حالا بحثش را انشاءالله خودتون دنبال کنید که چرا. معلومه از خوف قال فرعون آمنتم بهی قبل ان آذن لکم. روحیه فرعون این است که آیا ایمان آوردین به موسی قبل از اینکه از من اجازه بگیرید؟ هنوز واقعا گیجه، فکر میکنن دنیا رو دارن اداره میکنن، ما اجازه نمیدیم، ما این را نمیپذیریم، شما کید؟ بعد تهمت ببینید، انهازا لمکرون مکرتموه فی المدینه. میگن شما یه تهمت به اینا میزنم، به جادوگرا، به اصلاح ساحرا، میگن این 3-4 روزه که شما توی شهر بودید با حضرت موسی یواشکی جلسه داشتین و نقشه کشیدید که بیایید این دم و دستگاه رو درست کنین که قابل شکست باشه و بعدم خلاصه ایمان بیارید تا ادامه شمینید لتخرجو منها اهلها، تا از این شهر مردم ها بیرون کنین. فصافت علمون رو جمله جمله اینا باید دقت داشته باشید. همیشه کار استکبار همینه که در شکستش یه برگ برنده برای خودش حفظ کنه. آخه این شکست خیلی کشنده بود. گفت که نه، اینا نقشه خودشونه، اینا با هم بودند و مردم میخوان شما رو از خونه و زندگیتون بیرون کنن. یعنی نگون که چقدر خوب حضرت موسی نتیجه گرفت. حواستون باشه اونا بیکار نیستن، شیطان برنامه داره. به همین جهت میگن طوری برنامه ریزی بکنید که همیشه حساب حیله های شیطانم بکنید. شما کی باورش میمد که ما وقتی انقلاب میکنیم، اصلا هنوز انقلاب شروع نشده، یه مرتبه دیدیم که اولی که منافقات تو کشور ریختن به هم کارا رو، بعدش کردستان و نمیدونم این اطراف شمال کشور. باید اگه این آیات رو با دقت بخونیم بدونیم همیشه در مقابل نقشه های حرکت های الهی انبیا نقشه های شیطانی هست. در مجموع تصمیم بگیریم. شما گاهی میگه خب نه دیگه، من که قصد خیر دارم، میخوام این کارو بکنم، این کارم چه خیره. بعد چه میرین جلو میرین سه چهار تا اشکال پیش اومد. از اول باید حساب اشکال رو میکرد، از اول باید حساب اشکال رو میکردید، چون یه طرف قضیه شیطان است. تو آیات سوره حج مستحضرین، میگه هیچ پیغمبری نیامد الا اینکه نو برنامه های پیغمبر فینسخ و شیطان نیاد بریزه به هم. قراره نظام عالم اینجوریست. اینا بعد ضربه ای به حضرت موسی زدن، اومدن گفتن که آقا اینا دستشون تو دست همه است. خب این معنیه ذهنای عادی میپذیرن. این که مثلا رفقا گاهی میگن آقا ما کلی تلاش میکنیم با یه ماهواره با چهار تا نشستن پلوش کلیش خونسا میشه، همین است. بنا نیست که اونا بیکار بشینن، بنا نیست فرعون گنگ بشه. خیلی هم قشنگ برنامه ریختا که همه این برنامه خونسا شد. بعد اون برم چه کار کرد؟ گفت که مردم حواستون باشه، اینا میخوان شما رو در بدر کنه. خب این برنامه است مردم دل واپس میشن. خب دقت کن چرا قرآن اینا رو میاره، برای اینکه بفهمید که توی همچی جنگی که دو طرف شدیدن برنامه ریزی میکنن نظام الهی پیروز میشه. خب تهدیدشون هم کرد، بعدم گفت چی؟ لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. بلد این دیگه، یعنی این دست راست دونا با پا چپ دون و دست چپ دونا با پا راست دون از بین میبرم، قطع میکنم و بعدم به صلیب دون میکشم. لأصلبنکم اجمعین. بعد میگه که اینا عجیبه. اینجا باید برای من شما سوال باشه که چی تو میشه که یهو این که تا دیروز کارگزار دشمن بوده است اینقدر مؤمن میشه؟ قالو انا الی ربنا منقلب. یک، گفتن که آقا هر کاری میخوای بکن، تو با کشتن ما به طرف پروردگارمان میری. به تعبیر علامه طباطبایی، خیال کرده ای که این عذاب رشته حیات ما را پاره می کند، به قرب الهی می رسی. و ما تنقم منا الا ان آمنا به آیات ربنا لما جاءتنا. بعد ما که تقصیر نداشتیم، ما فقط ایمان آوردیم. حالا تو به جهت این که ما ایمان آوردیم هیچ گناهی دیگه نداریم الا آمنا به آیات پروردگارمان، میخوای این برخورده با ما بکنی؟ باز دوباره جملهش نبینید، ربنا افرق علینا صبرا. یعنی پروردگارا تو این صحنه‌ای که وارد شدیم که حالا میخواد این بدترین برخورد و تندترین برخورده به ما بکنه، خلاصه ما را سرشار از صبر و شکیبایی بکن. و توفنا مسلمین، و ما را جزء مسلمین قرار بده، مسلم از این دنیا ببر و کاری کن که در مقابل عذاب موسی هیچی کم نیاری، عذاب فرعون در ذیل حضرت موسی هیچی کم نیاری. سوالم همینجاست، چطور میشه کسی که تا دیروز اینجور تحت تأثیر نظام استکباریه و کارگزار نظام است، یه مرتبه اینقدر با شعور بشه، اینقدر امیدوار بشه؟ همین جاست حرفم. گفتن چی؟ گفتن هیچ کس بیشتر از استراتژیستا نمیدونه که حرفاشون دروغه و تو دل این همه ماجرا ایران داره جلو میره. اینا چی میفهمن؟ حالا یه مثال جوک میگن اما بد نیست، حالا بد هم نیست. میگفتن این آقای شوارتناتزه اگه یادتون باشه وزیر امور خارجه شوروی قدیم بود، بعد گفتن اومده سو گفته سو من میخوام مسلمون بشم. گفتن چرا؟ گفته آخه من اطلاع از کشوری شما دارم، خزینه دون که خالی است، اسلحه هم که نداری، ولی من میبینم که شما پیروز میشین، پس یه جای دیگه یه خبری است، من اومدم مسلمون بشم. حالا علکیه، اما این که بود یا نبود که اینا خوب میدونستن که تمام تلاش های روشون در حدی است که بارها مقام معظم رهبری فرمودن سیم خاردار به ما نمیدادن. این چک اسلواکی قدیم یک کشور بود، سیم خاردار که ما خریده بودیم اینجا توقیف کرده بودن. سیم خاردار حرفش نمیگه این نیست که ما گفتن آقا ما وسایل تجاوز به شما نمیدیم، سیم خاردار تجاوز است یا دفاع نردن دیگه از این روشن‌تر. اینا میدونستن که در این رابطه‌ای که مناسبات قدرت را خودشون اندازه میگیرن ما همچه قدرت‌هایی نداریم، ولی میفهمیدن که یه چیزی ماوراء اینا این حرکت‌های ما را نتیجه بخش میکنه، ماوراء اونچه که اینا میشناستن. من خودم نظرم است که این ساحرا خوب فکر کردن که این توانایی های توانایی خیلی بزرگ است و میفهمن که یه پروردگار قادر متعالی در صحنه است، به همین جهت اینا زودتر از بقیه ایمان آوردن. رازی که شما انشالله آینده باید منتظرش باشید اینه که کسانی که بسیار تلاش کردن برای نظام استکباری میرستن به این که یه چیزی ماوراء این تلاش ها در محاسباتشون رعایت نشده است و اونا خوب میفهمن که چقدر تلاش کردند و نتیجه نگرفتن. به همین جهت ما همین امید را داریم که بعد از یه مدتی نظام استکباری از درون خودش نابود میشه. چون حالا این اخبار همه امروز شنیدین که یعنی 8% مردم انگلستان مسلمانن، هر سالی درصد زیادی از مردم مسلمان میشن، به طوری که در آمار جدید حرفش اینا اینست که اصلا 80% سرعت ایمان آوردن تو این دو سه ساله داشتن. حالا اخبار رو دقت کنید، من عیناً حضور ندارم به ذهنم، ولی این قصه چیه؟ وقت خودشون میگن تحصیل کرده های کشور انگلستان عموما مسلمان میشن و با میانگین 27 ساله. 27 ساله یه ذهن منظم خوبیه دیگه، با میانگین 27 ساله ها. خب این یه نمونه ساده است. در قرآن داره به شما وعده میده که یک گروهی با یک ایمان محکمی میان به صحنه، هرچند که هزینه زیادی را تحمل میکنن. میفرماد که و قال الملأ من قوم فرعون اتحذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهر. قبل از اینکه آیه را ادامه بدم، اگه نگاه کنین تو این جزوه که در خدمتتون هست،
حضرت علامه مفصلا روایات راجب فرعون را در تا این رابطه را آوردن که چطوری اثار انداختن، عکس العمل فرعون چی بود و این حرفا. ولی بعد اگه دقت کنید آخرش وقتی مفصل روایت را میارن خیلی راحت ازش میگذرند، یعنی خیلی نمیگیرن روایت را. اینا باید دقت کنید. علتش چیه؟ علتش همینه که خوب میفهمن کدوم روایت کنار آیات قرآن است، کدوم روایت ها نه. به خصوص تو جریان حضرت موسی ما هم روایات قلوی داریم هم روایات اسرائیلی. علتش همین بود که نه قوم یهود بودند و بعضی از محققین ما برای اینکه مسئله را بیشتر تحقیق کنند به کتاب و آثار اونا رجوع می کردن، ناخودآگاه نفوذ کرده است تو روایات ما. به خصوص عرض میکنم راجع به جریان حضرت موسی و تقابلشون با فرعون. ثانیاً روایت باید مشخص بشه اون راوی از چه زاویه روایت از امام پرسیده است. حالا آیا اون روایت ذیل این آیه جاش است یا جاش نیست؟ این دیگه هنر علامه است. من به رفقا همیشه میگم اگه خواستید بفهمین چطوری باید با روایت برخورد کنین، باید به المیزان نگاه کنید که چطوری ایشون میاد خوب روایت رو اول نگاه میکنن، بعد با اون نور و روحی که از روایات میگیرن آیات رو دقیقا میبینن، بعد میتونن مشخص کنن کدوم روایت را باید بپذیریم کدوم روایت قابل اعتماد نیست. نمیگندم حالا نگاه که بکنید، من پیشنهادم اینه همه روایت را بخونید که تو جزوه هست، ولی بعد آخر جنبندی علامه را نگاه کنید. چرا اینجور عرض میکنم؟ این جرأت این که از طریق قرآن و بعد که متوجه شدین دقیقاً آیه اینا میگه باید روایت رو نگاه کنید، این یه هنر بزرگ است و متاسفانه اینا ما مشکل داریم هنوز. یعنی با روح تدبر در قرآن روایت ها رو نگاه نمی کنیم. گاهی روایت رو بدون اینکه زوایاش رو ببینیم میخوایم حاکم کنیم، اون وقت میبینیم انگار نمیشه. خب ما باید اول تدبر کرده باشیم تو قرآن تا ببینیم این روایت با این آیه عیناً تطبیق میکنه یا نمیکنه. اگه نمیکنه که نباید روایت رو حاکم بر آیه کرد. این همه مگه نشنیدین که میفرمان اگر روایتی از ما شنیدین که با قرآن نخوند بزنید علی جدار به دیوار بزنید؟ تو خودشون میدونستن یک سری روایت های جعلی داریم و یک سری روایت هایی که به جا مصرف نمیشه. این نمونهش و این خیلی هم مهم است. دلواپسی من کجاست؟ اینه که ما به جایی که فکرمونا از قرآن بگیریم و روایت رو بیاریم برای فهم قرآن، قرآن رو ول میکنیم روایت تنها رو میگیریم. علامه متحریم فرمان ضربه‌ای که اخباریون به ما زدن از ضربه‌ای که اشاعره به اهل سنت زدن کمتر نبود. اخباریون که میدونین یعنی صرف این روایت بدون این که باید به این روایت فکر کرد، نمیدونم تأویلش مشخص کرد، ناسخ و منسوخش مشخص کرد، مبنای قرآنیش مشخص کرد، همطور میگیری مشکل میشه. حالا مذهبیامون هم اینجوری دارن خراب میکنن کارا. این کتاب المیزان خیلی خوبه از این جهت، قدرت تفکر در قرآن و رابطه روایت و قرآن را به شما میده. و عجیبم میبینین علامه یه مرتبه میان کلی روایت هایی که در رابطه با این مثلا مجموعه آیات اومده است رو میفرمان بعد آخرش میفرمان که نمیشه به اینا اعتماد کرد. خب هم میارن که بدونین آقا این مجموعه روایات هست، بعد هم میگن نه اینقدر دقت کردن تو آیه که جرأت اینا میکنن که بتونن بفهمند و بفهمونن که اینا نمیشه تطبیق کرد. من حتی اینجا همین رو نوشتم که وقتی انسان به کل روایات در موضوع احاطه دارد میتواند نظر بدهد.
ایشون میاد کل روایات روی موضوع جمع میکنه، بعد حالا میگه که آقا این تیکه شاید باشد شاید نباشد، اینا نمیشه اعتماد کرد. وقت جالب است خودشون دقیقاً آیه روایاتی را دارن که باش کاملا میتونن منطبق کنن با آیه، یعنی در واقع با نور روایات آیه را خوب میفهمن. و حالا که آیه رو فهمیدن و میبینن دقیقا آیه همینه میخواد بگه، حالا اون روایاتی که نمیتونه با این آیه تطبیق کنه رو میتونن ازش عبور کنن و این یه کار بزرگه. شما آینده نیاز دارین به این کار. یه صلوات بفرستید. و قال الملأ من قوم فرعون، حالا اون ملأ اون مشاورین فرعون اشرافی که اومدن دربار را گرفتن، به اصطلاح صاحبان وال استریت، صاحبان، فرق میکنه با ساحرها. ساحرات وقت گفتن ما هم میشه بیایم برنامه دستمان بشه. اون ملع یعنی اونایی که نظام سیاسی اداری کشور دستشون است کنار فرعون، اینا گفتن چه اتذر و موسا و قامه و لیفسد و فلعرز، یک و یزرک و آلهتک، آیا تو این فرعون این موسا علیه السلام را میذاری که اولا داره فساد میکنه، ذهن مردم خراب میکنه، و بعد یزرک تو اینا ولش کردی راحت هر کاری میخواه بکنه، و آلهتک یعنی خدای تو را ول کردی، خدا تو، یعنی این داره خدای تو را زیر سوال میبره، تو هم که زیر سوال میبره، ذهن مردم هم که خراب میکنه، هم تو ولش کردی هر کاری میخواه بکنه. ادامه میدیم آیه را، برمیگردیم. قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. فرعون گفت که مگه قبلا برنامه ما این نبود که، یادتونه که تو تاریخ دارید که همین که خبردار شده بود که یکی میاد متولد میشه و بساط اینا به هم میزنه، دستور داد که زنها را چه کار کنن، نگذارن تولد پیدا کنن، اگرم متولد شد بچه‌ای بکشند و زنها را هم اسیر کنن. گفت خب همونو ادامه میدیم. آخه چرا همونو ادامه میدیم؟ یه خریت این بالاتر، یعنی نمیفهمه چرا یه برنامه ریخته بود که چی بشه که موسایی به دنیا نیاد، آخه چرا ادامه میدن؟ نمیفهمم. میخوام یاد گیرید که دشمن شما همیشه احمقه. میگه که ما زور داریم، انا فوقهم قاهرون. خب حالا که شما زور دارید، اسلحه دارید، همه چی دست شماست، خب حالا نتیجه چی؟ حالا شما ابناء اونا را میکشید، زناشونم به اسلام میگیرین، کلفت خودتون میکنین، که چی بشه؟ میبینین؟ یاد گیرید که دشمن شما گاهی چون در خلأ عمل است، همون کار بی نتیجه قبل رو ادامه میده. شما باید فوق اینا تحلیل داشته باشین، بفهمین که چون کاری بلد نیست داره همون کار ادامه میده. نگو بچه ها رو میکشه، آقا این تو چه برنامه ای بچه ها رو میکش؟ حالا اون برنامه که نتیجه نداده. روش فکر کنی که همیشه نگون که اینا مثلا چند سال است تحریم میکنند و نمیدونم چند سال است زده ما تبلیغ میکنند، نفکر کنین چون نتیجه داده از این کار را میکنن، چون کار دیگه بلد نیستن بکنن. این کار را دقت کنین چرا میکرد؟ برای یه هدف دیگه میکرد، حالا چرا ادامه میده؟ برای اینکه کار دیگه بلد نیست، به قول هم حالا بازم بکشین این بچه ها را، باید زن را هم اسیر کنین. که چی؟ بعد هم میگه نترسید، همه چی دست ماست، روی همه چی دست ما بمونید، که بعد آدم نه دقت هایی که خدا خیلی حرف میدونه که این فرعون زده است، اما کدوم ها را تو قرآن میزنه؟ اونایی که اساس تفکر ما را میتونه باش روش بده. وقت اینجا هم که دقت میکنین که از همین آیه مفسرین عزیز برداشت میکنن که فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، نه به معنای این که میگفت خدا هستم من، میگفت آقا برنامه شما مردم دست من است. خودش خدا داشت، خودش یک بت پرست بود. این دو تا رو از هم تفکیک کنین. بت پرست بود، خیلی شبیه این بهاءالله بود. این بهاءالله کپی فرعون است. بهایی‌ها بهاءالله میگه چی؟ میگه آقا از طرف بها باب، اول میگفتن باب من دیگه بابیه، آقا در رحمت خدا منم. این که میگن انا ربکم الاعلا، اینجوری حالیه این احمقا کرده بود. چه احمقای امروز، چه احمقای دیروز، که چی؟ از طریق من میرسته به شما رحمت و تدبیر الهی. اونا هم پذیرفته بود. یعنی اینجا پس تناقض نیست که اونجا میگن انا ربکم الاعلا، اینجا بهش میگن که آخه اله تو رو ترک کردی دیگه دفاع نمی کنی. بله این الهه داشته است، بت پرست بوده است، ولی بر اساس یه ادعای دیگه ما علمت لکم من اله غیری، میگه که من الهی غیر از خودم برای شما سراغ ندارم. یعنی باید از طریق ارتباط با من و تبعیت از من شما زندگیتون رو ادامه بدید. قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین. موسی در مقابل اون تهدید، اون گفت چی؟ گفت دلواپس چید؟ فرعون گفت به مشاوراش همه چی دست ماست. حالا حضرت موسی رو ببینید روششون کاملا با اون فرق میکنه. حضرت فرمودن که اولا استعانت به خدا ببرسیم، امید به خدا داشته باشیم. دو چی؟ اسمش امروز بخوایم بذاریم نیستیم، مقاومت. واصبروا، تو این مسیری که اومدین مقاومت کنید. چرا؟ برای اینکه زمین که مال فرعون نیست، مال خداست. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، زمین مال خداست، به هر کدوم از بندگانش که خاص میده. ولی چی؟ ولی عاقبتو للمتقین، اونایی که اهل تقوا ان، اونایی که تقوا رو پیشه میکنن و خدا ترسن، نتیجه رو اونا میگیرن. یک استراتژی کامل کامل برای امروز ما. من تمام این آیه رو در فرمایشات مقام معظم رهبری میبینم. به همین دقت شما نگاه کنین صحبتشون رو. ایشون میفرمان آقا با اعتماد به خدا مقاومت کنید. خب این تو تاریخ تجربه شده است یا نشده است؟ حالا ممکنه است بگوید خب حالا ما که خیلی خوب نیستیم، آیا بعدش هم میخوریم که انگار ما هم همون اونا مثل ما بودن. قالو، همین بنی اسرائیلی که حضرت میفرمان که واسه این کار درست میشه، قالو اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. بابا موسی قبلش که ما بدبخت بودیم، ما سطمه میخوردیم، حالا هم که داریم سطمه میخوریم، پس چیکار کنی دست تو؟ یعنی پس چه فایده این؟ کو انقلاب؟ کو نتیجه؟ به 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 این موسی عارف ساله که شجاع بصیر زمان شناس. قال عسى ربكم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. چطوری حرف بزنه؟ میگه آقا یه خورده صبر کنین، این احتمال بدید، تو مسیر خاصی هستین، احتمال بدین که خداوند هلاک کنه دشمن شما را، شما را حاکم کنه بر تمام مناسبات عالم. یستخلفکم فی الارض. بعد آخرش ببینیم میگه اما باید خدا نگاه کنه، نه شما میخواین چیکار کنید. فینظره، یعنی کی انظره؟ خدا. کیفتم، خدا داره نگاه میکنه منش مهم خواهی چکار کنه. پابا میستی درسته که قر میزنی، قرم بزنید، اما به کلیات قضیه ایمان داشته باشی. نه خودم نظرم مردم ما اینجوری هست، یعنی بالاخره سختی هست، میفهمن که این سختی ها به این معنا نیست که وعده موسای زمانشون حق نیست. مگه نگفتن؟ گفتن که آقا قبل که ما سختم بود، هنوزم که راحت نیستیم. حضرت موسی هم نگفتن که دروغ میگون، گفتن آقا راه اینست، این عصا، عصا از نظر لغت میدونی یعنی این امید هست. چرا گفتن عصا نگفتن قطعا؟ خب برای این که شما باید میدون بیاید، شما باید درست میدون بیاید. فرمان اگه به میدون بیاید این را بدونید که دشمن دونه هلاک میکنه. قلب موسوی در افق شخصیت خودش میفهمه دیگه خبرهایی داره میشه، میگن آقا پاکار واسین حل میشه، شما این پاکار واسید حل میشه. این در خاطرات مرحوم فلسفی رحمت الله علیه، یکی از سربازای ناو انقلاب بودیم مرحوم فلسفی، خاطراتش رو چاپ کردن مفصلا. اونجا ایشون میگه که مرحوم شهید مطهری میخواست بره نجف، گفتم بهش که برو به آقا بگو چه رو چه حسابی میخواین چهارا بیرون کنین در کشورا دست بگیری، هیچی دستتون نیست. مرحوم فلسفی میدونی که یادمه بسیار تیزی بود و ارتباطش هم خیلی زیاد بود با مجامع همزمان، وقتی سخنرانی میکرد نخست وزیرش ها من پا منبرش میشه از ترسش، یعنی یه هیبتی داشت و یه نفوذی هم داشت، یه آدم عجیب و غریب خواستم بود که اصلا یه سرباز بصیر حضرت امام بود. بعضی ها سرباز امام بودن اما بصیر نبودن. با اطلاعات خیلی خوبی که داشت مرحوم شهید مطهری گفته بود برو بگو به آقا که همه چی که دست ایناست، همه جانم که در دست دارن، چطوری شما میخوان که کار دست بگیری؟ مرحوم شهید مطهری میگن که رفتم و تو به اصطلاح صحبت های مرحوم فلسفی را که گفتم آقا تعمل کرده بودن، گفته بودن نترسیم قطعا پیروزید، برین خودنه آماده کنیم. هرزم اینجاست حضرت امام کدوم در میدان بودن؟ آقای فلسفی که بیشتر تو میدانه، تحقیقات میدانه اگه بخوایم بکنیم که باید حرف آقای فلسفی را بشنویم. چی میبینه حضرت امام در افق تاریخ که میبینه یه حقیقتی باید واقع بشه؟ مرحوم شهید مطهری و فلسفی برید خودتون آماده کنید، نکنید واقع میشه، بی شما واقع میشه. فهمیدین چطور شد؟ موسی علیه السلام میفهمه که دارد تقدیر برگشت توحید موسوی و حذف شرک فرعونی رقم میخوره. امام میگه قطعا پیروز میشید. باید که حضرت موسی میفرمان که آقا خودتون رو آماده کنید برای این پیروزی. تا کجا؟ تا یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض. دومی که شما را حاکم بر زمین میکنه. ممکن است بگه حاکم بر زمین میکنه یعنی مثلا انقلاب اسلامی میره تو آمریکا؟ نه، فکر انقلاب اسلامی جهان رو تحت تاثیر خودش قرار میده. خب اینا شما همون کاری که شما تو غزه گفته بودن که اینا شیعیانی هن که دست بسته نماز میخونن. خب ما همینو میگی، ما غیر این نمیگی. بعد آخر آیه دیگه کمک میکنه که دیگه به عهده خودتون، فینظر کیف تعملون. خدا میخوا ببینه شما چیکار میکنی. حضرت امام در واقع میخواستن بگن مرحوم شهید مطهری باید ببینیم شما بخواهید چه کار کنید، خودتون میدین دست این اراده الهیه؟ چون در آیه 54 سوره مائده داریم که اگه نکنید شما اون کاری که خدا میخواد شما رو میبرد یه عده‌ای رو میاد که این کارو میکنن، این کار باید بشه. رجوع به توحید اراده زمانه میشه. امروز که شما خودتون میدونید حضرت امام اونجور فرمودن این قرن قرن نابودی ابر قدرت هاست، مقام معظم رهبری فرمودن این قرن قرن اسلام است. یعنی در افق این اولیاء الهی مشخصه که در تاریخ در یه پیچی قرار داره که یه آینده جدیدی پیش بیاد. فینظر کیف تعملون، به خودتون بگوید نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت این قرآنی که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی و به حقیقت اون قلبی که ظرفیت این همه قرآن رو داشت، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان و امیدمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را بر ما منت بگذار و تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که جانانه و مردانه در فهم جایگاه تاریخی انقلاب موفق شده اند و شبان روز تلاش و پیگیر برای کمک به روند انقلاب دارند، موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این زبان تو در جهان امروز و در پناه خودت محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.